بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الصلح،
صفحه
449. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو اتصل به احدهما خاصتن حلف و قضی له به و مثلهما لو کان لأحدهما علیه قبتون او غرفتون او ستره لسیرورته به جمیع ذالک ذایدن و علیه الیمین مع فقد البینه. در مسئله ششم، خاطر مبارکتون باشه، عرض کردیم اگر دیواری بین دو بنا و دو ساختمان باشه، در صورتی که این دیوار متصل به بناء هیچ کدام نباشد یا متصل به بناء هر دو باشد، عرض کردیم در این صورت هر دو باید قسم بخورند و دیوار میشه مال هر دو نفر، و البته اگر هر دو هم نکول بکنن باز دیوار میشه مال هر دو نفر، اما اگر یکی قسم خورد و یکی نکول کرد اون دیوار میشه مال حالف. این بحث گذشت. صورت بعدی اونجاییست که دیوار متصل به بناء یکی باشد فقط. اتصال ترسیفی که دیروز عرض می کردیم که یه پیوندی با ساختمان داشته باشه، این دیوار پیوندش با یک ساختمان هست اما با اون ساختمان دیگر پیوند نداره. ایشون می فرماید خب طبیعتاً اینجا همون کسی که این دیوار متصل به ساختمان اوست ذلیت محسوب میشه و او باید قسم بخوره، و طرف مقابل در واقع مدعی است، باید بیانه بیاره. با قسم این آقا کل دیوار میشه مال خودش. و همچنین اگر قرائنی وجود داشته باشه، ببینید دیوار گاهی روش یه چیزهایی وجود داره. حالا دیوارهای الان معمولا دیوارهای 10 سانتی و 15 سانتی و نهایتا 20 سانتی، چه بسا روش خیلی نشه چیزی گذاشت، اما ایشون میفهمد گاهی روی دیوارها یه چیزهایی به نام قبه، گنبد مانند یا قرفه، اتاقک، عرض کنم انباری یا ستره مثل چادر و امثال اینجور امور، عرض کنم که در دیوارهای پهن قدیم گاهی اینها عرض کنم وجود داشته، اینا اگر روی این دیوار وجود داشته باشه و معلوم باشه اون قبه و ستره و عرض کنم غرفه مال یکی از این دوتاست، ایشون می فرماد خب طبیعتاً اینجا خود این علامته. یعنی اگر یه همچه قرائنی وجود داشته باشه، در این صورت هم همون صاحب قبه و قرفه و ستره قسم میخوره و دیوار میشه مال او، ولو اصل دیوار به بناء او متصل نباشد. یا مثلا اگر اون عرض کنم تیرچوبی که تو سقف‌ها به کار میبردن، این تیرچوبی مال ساختمان سمت راستی مثلا روی این دیوار هست اما مال ساختمان سمت چپی روی دیوار نیست، باز این خودش علامته که این ساختمان در واقع ذلیت محسوب میشه و او باید قسم بخوره. تو مواردی هم که دوستان این علامتها و قرینه ها گاهی تعارض میکنن، مثلا یه دیواری هست تیرچوبی هر دو ساختمان روشه، یعنی هم این ساختمان این طرف تیرچوبیش روشه هم ساختمان اون طرف تیرچوبیش روشه، یا این مرجحات دیگری که گفتیم یکیش مثلا یکی از مرجحات رو داره اون یکی مرجحات دیگر رو داره، ایشون میفرماید طبیعتاً تو این جور موارد باید تحالف اتفاق بیفته، یعنی اینجاها هر دو میشن ذلیت و باید تحالف اتفاق بیفته. یه نکته دیگری که دوستان وجود داره این است که گاهی این دیوار وقتی از دو طرف بهش نگاه میکنیم میبینی روی دیوار یه چیزهایی به تعبیر کتابتون به نام خوارج. این خوارج که میگه مرادش اون چیزهایی که از دیوار خارج میشن، مثل نقشهای گچی یا مثل میخ و امثال اینها. اینها اگر روی دیوار از یک طرف باشه، از یک طرف نباشه، آیا میتونیم اینها را علامت ذلیت بودن این فرد حساب کنیم؟ مثلا فرض کنید این دیوار که هم مال این طرف هم مال مثلا اون بیت بغل دستی است، یک کسی بیاد روش نقش و نگار گچی درست بکنه یا توش تاقچه ایجاد بکنه، حالا چه تاقچه‌ای که بیرون میزنه، چه تاقچه‌هایی که توش خالی میکنن و عرض کنم حالت تاقچه مانند درست میکنن، ایشون میفهمد اینا هیچ کدوم وجه ترجیح نیست، اینا ید محسوب نمیشه. علتش هم این است که این دیوار، این روش که به سمت خونه منه، اصلا مورد دید و عرض کنم در اختیار اون فرد اون طرفی نیست. من میتوانم این امور رو در این دیوار ایجاد بکنم بدون که طرف مقابل من متوجه بشه، لذا میشود این کارها رو در ملک غیر هم انجام داد و اینها علامت ید نیست. یه مورد دیگه هم دوستان، معاقد قمت، آخرین مورد، یه لغاتی داره. اجازه بدید من رو عبارت توضیحش رو عرض کنم، چیز عرض کنم خاصی نداره. نگاه کنید، ولو اتصل به احد هما خاصتن، اگر متصل باشد این جدار به یکی از دو دار، به یکی از دو بنا فقط. اینجا حلفه یعنی همون صاحب اون بیتی که این دیوار متصل به اوست، او قسم میخوره و قضی له به و حکم میشود برای اون عرض کنم خدمت شما فرد به این دیوار، یعنی دیوار رو میدن به او، میگن ملک اوست، او باید قسم بخوره چون اون منکر محسوب میشه. و مثله ما لو کان لاحدهما علیه قبتون، و مثل همین صورت اتصال دیوار به احدهماست، این مثلهم یعنی مثل همین صورتی که دیوار به یکی متصله که گفتیم قسم میخوره، اون صورتی که لو کان لاحدهما علی الجدار قبتون، یه چیز گنبد مانندی، یا غرفتون اتاقکی، یا سترتون چادر و امثال اینجور چیزا روی دیوار باشه. لسیرورتهی به جمیع ذالک وایدن، چون اینا همش قرینه این است که این آقا ید داره بر این دیوار، چون اگه ید نداشت که نمیتونست قبه و غرفه و ستره روی دیوار ایجاد بکنه. فعلیه الیمین، لذا او باید قسم بخوره مع فقد البینه، اگه طرف مقابلش بینه این نداره. خب قسم که خورد طبیعتا قولش مقدم خواهد شد. و کذا لو کان لاحدهما خاصتا علیه جزءن، و همچنین یعنی مثل باز همون صورتی است که دیوار متصل به یکی از این دو تاست، مثل همین صورت قبلی است، اونجایی که لاحدهما خاصتا علیه جزءن، اگر برای یکی از اینها فقط بر این دیوار جزئی باشد، جز یعنی تیرچوبی، این تنه درختی که تو سقف‌ها در واقع به کار برده می شد، خب اینجا فانه یغزا له به یمینه، یغزا له بهی به یمینه، حکم می شود برای این احدهما به اون دیوار با قسم این فرد. او لهما فلهما یعنی چی؟ یعنی اگر اون جزء برای هر دوست، یعنی هم جزء این طرفی روی دیواره هم جزء اون طرفی روی دیواره، عرض کنم طبیعتا اینجا هر دو باید قسم بخورن، دیوار میشه مال هر دو با قسم هر دو. ولو اتصل به احدهما و کان للآخر علیه جزءن، حالا اگر دیوار متصل به خونه زیده اما جزء امر روی دیواره، یعنی هر کدوم یه علامت دارن، از یه طرف دیوار متصله که خودش یه علامته، اما از اون طرف دیگه اون تنه درخت روی دیوار قرار گرفته. و کان للآخره علیه جزءن تساویا علیه، عذر میخوام، تساویا علی الاقوا، بنابر قول اقوان این دوتا در واقع دو علامت مساوی است و هر دو ذلیت محسوب میشن، هر دو باید قسم بخورن و دیوار تقسیم میشه. و کذا لو کان لاحدهما واحدتن من المرجحات، واحدتن من المرجحات و مع الاخر الباقیه، اگر برای یکی از این دو نفر یکی از مرجحات باشه و برای دیگری بقیه مرجحات، ها؟ یعنی یکی از مرجحات رو داره، یکی دو تا سه تا چهار تا از مرجحات رو داره، باز هم هر دو قسم میخورن چون هر دو ذلیت محسوب میشن. از لا اثر لزیادت الید. حالا یک کسی بگه آقا این یه دونه مرجح داره اون سه تا مرجح داره، ایشون میفرماید این که یکی باشه یا سه تا باشه مهم نیست، همشون ذلیت محسوب میشن. کما سلف سابقا هم ما گفتیم قوت ید اثری نداره. و اما الخوارج، خوارج رو چی معنا کردیم دوستان؟ هر اونچه که از دیوار میزنه بیرون، خارج از دیواره، مثل نقش ها، میخ، تاقچه هایی که قدیما از دیوارا میزد بیرون که یه جانمازی قرآنی چیزی میگذاشتن روش، اینجور چیزا. اما الخوارج من احد الجانبین، این که روی دیوار خوارجی از یک طرف وجود داره، او من هما یا از هر دو جانب، من نقش، نقش ها، وتد یعنی میخ، رف یعنی عرض کنم، لسان العرب میگه عرف و شبه و تاق، شبه و تاق یه چیز شبیه تاقچه، اینجور چیزها و نحوه ها. و روازن، روازن دوستان جمع روزنه است، روزنه ها، روزنه یعنی فرو رفتگی، مراد فرو رفتگی های تو دیواره. نمیدونم خونه های قدیمی یادتونه یا نه، عرض کنم بعضی وقتا از دیوار یه چیزی رو می آوردن بیرون به صورت تاقچه، بعضی وقتا دیوارهای زخیم رو توشو خالی میکردن، این طرف اون طرف رو با چیز گچی مثلا یه ستونی درست میکردن، اون پایین میشد مثلا یه تاقچه. اینا رو بهش میگن روازن، یعنی اون حالت هایی که باعث فرو رفتگی تو دیواره بهش میگن روزنه، یا روزنه هایی که به قصد و غرض های دیگری درست میکردن. خلاصه و روازن کتاقات، این جور امور، اما الخوارج و روازن فلا ترجیح بها، اینا اگر از یک طرف وجود داره یک طرف وجود نداره، اینا دلیل ترجیح نیست، اینا علامت ید نیست. لامکان احداثها من جهت واضعها من غیر شعور الاخر، یعنی امکان داره یک طرف این کار رو انجام داده باشه بدون توجه دیگری، بالاخره این دیوار به سمت منم هست، حالا چه بسا من مالکش نباشم و این خوارج و روازن رو درش ایجاد بکنن. الا معاقد القمت، الا معاقد القمت. یه لحظه دوستان حواستون به من باشه، من دو سه تا کلمه رو براتون معنا کنم که تو کتابتونم اومده ها. ببینید ایشون نسبت به خوارج و روازن، نسبت به خوارج و روازن که اینا علامت نیست، اینا دلیل بر ید نیست، یه مورد رو استثناء کرده. دو سه تا کلمه رو براتون معنا میکنم. کلمه خس با صاد، خس، این خس دوستان به اتاقک هایی گفته میشه که مثلا تو زمین های کشاورزی یا امثال اون از نیهای ایستاده یا چوب های ایستاده به هم گره خورده میسازنش. نمیدونم دیدید، همین الان هم هست گاهی توی زمین ها باره چی بیش میگن؟ کپل. یعنی این نیهای ایستاده رو وقتی میستانن کنار هم دیگه با یه نخی پایین و بالاشون، عرض کنم مثل این حصیرهای قدیمی که یکی در میون قشنگ نخها رو توش، عرض کنم، راه میبردن بعد گره میزدن از یک طرف، یه همچی چیزی با نی و چوب توی زمینهای کشاورزی درست میکنم که خیلی هزینه نداشته باشه، یه چیز ساده، فقط در حد مثلا یه سایبانی برای استراحتی یا برای گذاشتن، عرض کنم، اون گندم و جو و امثال اینا، یه استفاده های اینجوری تو زمینهای کشاورزی. این اتاقک ها رو عرب بهشون میگه خس. این یک. دو، قمت و قمت. قمت دوستان به اون ریسمانی که باهاش خس رو میبندن میگن قمت، یعنی اون ریسمانی که تو این نیها، عرض کنم، با این در واقع نیها رو با این ریسمان ها میبندنش که این توی این نیها در واقع راه میبرنش تا این نیها به هم بچسبه، اینو بهش میگن قمت. قمت هم دوستان، قمت به ضم قاف، جمع قمات، به همین ریسمان خس میگن، البته از پوست درخت خرما یا برگ درخت خرما. یعنی اگر این ریسمان از پوست درخت خرما یا برگ درخت خرما باشه، اینا عرض کنم میگن قماط که جمعش میشه قمط. درست شد؟ حالا جناب شهید میفرماد در خصوص معاقد، معاقد یعنی گره ها، گره های قمط یا قمط در خص، در خصوص اینها دو تا نظر مطرحه. بعضی ها گفتن این که این گره ها به سمت خونه هر کدوم باشه این خودش در واقع دلیل و مرجحه. آخه ببینید این نخا رو که الله این نیها عبور میدن، گرهی که این نخ آخرش میخواد بخوره اگر به سمت عرض کنم اون خص این طرفی باشه، حالا شما فرض کنید دو تا از این کپل ها کنار هم باشه با یه دیواره بینش، یعنی اون وسطش یه دونه دیواره بیشتر نداشته باشه، اگر این گره ها به سمت راستیه خب این دیوار میشه مال این، اما اگر به سمت مثلا سمت چپی باشه دیوار میشه مال اون. یعنی خود این معاقد به هر سمت باشد خودش نشانه عرض کنم این است که این دیوار مال اونه، این دیواره در واقع این کپل. این هم دوستان بر اساس یه روایتی است. آخه روایتی داریم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن انه قضا فی رجلین اختصما الیه فی خص، دو تا عرض کنم مرد در یک خصی اختلاف کردن، فقال ان الخص للذی الیه القمت، فقال الخص ان الخص للذی الیه القمت، یعنی اون عرض کنم قمت باید ببینیم به کدوم سمته، یعنی گره هاش به کدوم سمته، اون خودش علامته. اما بعضی هم گفتن نخیر این مرجح نیست. شهید ثانی میفرماد این حرف موافق با اصول ماست، یعنی عرض کنم جدای از روایت قواعد اینها را علامت نمیدونه و اینها نشانه ید نیستن برای ما، چون عرف واقعا اینها رو ید نمیدونه. الا عیالن ببینید کتابتون چی میگه، میگه اما الخوارج و الروازن فلا ترجیح بها الا معاقد القمت بالکسر، میگه قمت رو به کسر میتونیم بخونیم و هو الحبل الذی یشد بهی الخص، یشد بهی الخص، حبل و ریسمانی که بسته میشود به واسطه او خص، خص رو هم که معنا کردم همون کپلی که دوستمون فرمودن، و به زم میتونی قمت نخونی قمت بخونی. اگر قمت خوندی لغت میگه قمت جمع و قمات، و هی شداد الخص من لیف، لیف دوستان یعنی پوست درخت خرما، یا خوص یعنی شاخه خرما، شاخه خرما در واقع برگ درخت خرما عرض کنم، و غیرها فانه یغزا بها فیرجح من الیه معاقد القمت لو تنازع، اگر تنازعی اتفاق افتاد حکم می شود به این که عرض کنم این دیوار مال همون کسی است که الیه معاقد القمت، یغزا بها فیرجح من الیه معاقد القمت لو تنازع فلخص الا معاقد القمت فلخص، این فلخص یعنی تو همون عرض کنم به قول دوستمون کپل ها، فلخص به زم، حالا خص رو میگه به زم بخون، خص بخون، خود خص یعنی چی؟ میگه و هو البیت الذی یعمل من القصب، اون بیتی که ساخته میشود از نیها و مانند نیها علی المشهور بین الاصحاب، و منهم من جعل حکم الخص کالجدار بین الملکین، بعضی هم گفتن نخیر این خص حکم جدار بین دو ملک را دارد و هیچ تفاوتی با اون نمی کنه. ایشون می فرماد و هو الموافق للاس، گرچه اون اولی روایتی دارد، حالا روایت سندن عرض کنم خدمت شما مشکلی بهش کردن یا نکردن کار نداریم، ایشون می فرماد این موافق با اصل، چون طبیعتا در کتاب القضا و باب قضا تفاوتی بین خص و غیر خص نباید باشه، ملاک کلی این است که هر کی ذلیت او میشه منکر، و ذلیت بودن هم یک امر عرفی است، باید عرض کنم عرف او رو ذلیت بداند. حالا البته اگر یک کسی روایت رو صحیح و سند دونست بر اساس تعبد بخواد در خصوص قمت یه همچه حرفی رو بزنه اون یه بحث دیگری است، و الا اصول ما این است که به همون قواعد کلی قضایی عمل بکنیم. تمام شد. قواعد قضایی، یعنی اصل اولیه در عرض کنم قواعد باب قضا این است که آره دیگه عموماتی که میگه ید هر کی داره قول او مقدم از باب این که منکره. تفاوتی طبیعتاً بین دیوارهای دیگه و این دیوار کتاب القضا نگذاشت. اینا علامته. اگر یه سندی داشته باشه، شاهدی داشته باشه که این، عرض کنم خدمت شما، توی ملک این آقا ساخته شده، اصلا از ملک اون آقا خارجه، خب اینا خودش میشه علامت، اینا خودش در واقع قرینه است. یعنی اگر قرینه داشته باشیم، سندی داشته باشیم، علامتی داشته باشیم، خب طبیعتاً به این علامت ها و قرینه ها و سندها توجه میشه. ما الان فرضمون این نیست که این علامت ها وجود داره، با فرض عدم وجود این علائم ایشون یه علائم دیگری رو شمرده یا موردی رو فرض کرده که هیچ علامتی وجود نداره.
یعنی که مثلا این دیوار حسیرش چسبیده باشه به دیوار خونه یکی،
نه نه، ببینید این دیوار خس دیواری است که بین دو تا خس وجود داره. نه نه، دو تا اتاق توی زمین کشاورزی ساخته شده، یکش مال زمین اونوری است، یکش مال زمین اینوری است، اما بینش یک دیوار بیشتر نداره. میخوام ببینیم این دیوار مال اونه یا مال اینه.
تحالف باید بکنم دیگه، مگر اینکه یک قرینه
دیگه. ایشون معاقد قمت رو گفت، دو تا نظر درشه دیگه، باید ببینم اون گره های ریسمان به سمت کدوم یکیه. بعضی گفتن به سمت هر کدوم هست. عرض کنم این دیوارم میشه مال همون، او قسم میخوره. بعضی گفتن نه این علامت نیست، این مثل دیوارهای دیگه است، هیچ فرقی نمیکنه. بریم سراغ دوستان. عرض کنم کتاب و شرکه یا شرکه، شرکه یا شرکه. مطلب اول دوستان همین ضبط شرکت است. ایشون میفرماد هم شرکت درسته هم شرکه، یعنی به فتح شین و کسر را. این یک نکته. نکته دوم دوستان بزرگوار، ما خوب دقت کنید چی عرض میکنم. دو مدل شرکت داریم. یک شرکت دوستان عقد شرکت است. من یه پولی رو وسط میذارم، شما هم یه پولی رو وسط میذاری، 10 میلیون من رو گذاشتم، 10 میلیون تو، میریم با این 20 میلیون کاسبی میکنیم، شریک میشیم با هم دیگه. میگم آقا این تو این 20 میلیونی که 10 میلیون شما گذاشتی، 10 میلیون من، میریم برنج میخریم، تجارت میکنیم، معامله میکنیم، با هم دیگه میشیم شریک. یه عقد شراکتی میخونیم بر اساس اون، تو سود و زیان تجارت هم میشیم شریک. این میشه عقد شراکت. اما جدای از عقد شراکت، خوب دقت کنید، جدای از عقد شراکت امور دیگری وجود دارد که این امور دیگر باعث شراکت دو نفر میشه و عمدتاً هم قهری است. عمدتاً قهری است، یعنی ناخواسته این شراکت اتفاق میفته. مثل دو تا آقازاده که پدرشون از دنیا رفته، خونه بهشون ارث رسیده. خب اگر خونه ارث برسه به دوتا آقازاده، اینا بخوان یا نخوان تو این خونه چی هن؟ شریکن، شراکت دارن. عقد شراکت هم نخوندن آن. حالا اسباب شراکت چیه؟ این مدل دوم را، اون عقد شراکتی که عرض کنم دو نفر با همدیگه به اختیار خودشون میان یه عقد شراکتی میخونن، یه پولی این میذاره یه پولی اون میذاره، بعدم میرن باش کار میکنن، اونو فعلا بذارید کنار، اونو بعدن خواهیم گفت. اون یک، عرض کنم خدمت شما، اسمی داره، یه بحثی داره جداگانه، بهش میگن شرکت الانان، در مقابل عرض کنم شرکت الاعمال و شرکت المفاوضه و شرکت الوجوه، که اینا بعدن میاد مفصل بحث میکنیم. الان میخوام بگیم جدای از اون عقد شرکت، شراکت دو نفر در یک مال به چه اسبابی اتفاق میفته. ایشون میفرماد شراکت دو نفر در یک مال ممکن است به ارث باشد، ممکن است به عقدی مثل عقد بیع باشد، حالا اینا رو توضیح میدم، ممکنه به حیازت باشه، ممکنه به مزج باشه، حالا یکی یکی اینا رو توضیح بدم. خب ارث که روشنه، اگر دو نفر یه مالی رو ارث ببرن میشن شریک. البته ممکنه ارث ببرن عین را، مثل این که دو تا آقازاده خونه باباشون رو ارث ببرن، ممکنه ارث ببرن منفعت را و در منفعت شریک بشن. میتونید مثال بزنید؟ مثل اینکه باباه خب 3 میلیون داده اجاره 1 ساله یه خونه رو جلو جلو پرداخت کرده، یه مثال واضح میخوام براتون بزنم و والله پرداختم نکرده باشه باز همین هست. 3 میلیون داده اجاره یه خونه، یه سال اجاره کرده، اما بعد یه هفته از دنیا رفت. الان چی مال بابای بود؟ منفعت خونه. این منفعت ارث میرسه به بچه‌هاش، به نحو شراکتی هم ارث میرسه، هر دو میشن چی؟ شریک در این منفعت. گاهی هم دوستان دو نفر به واسطه یه ارث میشن شریک در حق، چون حق رو ارث بردن، مثل حق شفعه، حق خیار و امثال اینا. بابای حق شفعه داشته، حق خیار داشته، الان از دنیا رفته، حق خیارش منتقل شده به ورثش، با هم شریکن. این یک مورد. مورد دوم دوستان عقد است. گاهی دو نفر به واسطه یک عقد میشن شریک. این عقدی که میگیم فعلا عقد شراکت رو کار نداریم، اون بعدن میاد. اما دو نفر اگر با همدیگه پول رو همدیگه بگذارن یه خونه بخرن، ها؟ من و شما با همدیگه، نه من پول یه خونه مستقل رو دارم نه شما، میگیم آقا بریم یه خونه دو طبقه کوچیک بخریم، طبقه بالاشو یکی بشیره، طبقه پایینشو یکی، تا وقتی که پولدار بشیم بتونیم یه خونه مستقل هر کدوم بخریم. میریم یه خونه رو میپرسیم، میگه آقا مثلا 200 میلیون این خونه رو شراکتی ما میخریمش. بیعه ها، عقد شراکت ما نخوندیم، عقد چی خوندیم؟ بیع. اما شریک شدیم، یعنی به عقد واحد با همدیگه شریک شدیم. سه دنگ مشاهش میشه مال شما، سه دنگ مشاهش میشه مال من. یا نه، حتی ممکنه عقدش جدا باشه، شما بیای سه دنگ یک خونه رو به نحو مشا برای خودت بخری، بعد یه هفته، یه ماه، یه سال، 10 سال من بیام سه دنگ دیگه شو بگید به نحو مشا بخرم، خب با شما میشم شریک. یعنی دو نفر ممکنه نسبت به عینی با عقد بیع بشن شریک، ممکنه دوستان منفعت رو بشن شریک. مثل چی؟ مثل اونجایی که دو نفر با هم یه خونه رو اجاره کنن، یه انباری رو اجاره کنن، هر دو وسایلشون رو بذارن اونجا. یا حتی دوستان نسبت به حق ممکن است به واسطه یه عقد بیع، مثلا من و شما یه معامله بیع انجام میدیم، ها؟ یه معامله بیع انجام میدیم، اما خیارش خیار شراکتی است. خیارش خیار شراکتی است یعنی چی؟ یعنی این معامله مال جفتمونه، خیارش هم مال جفتمونه، لذا تو حق خیارم با هم دیگه شریک هستیم. خب دقت کرده باشید دوستان، نسبت به سبب ارث و سبب عقد، اینا هم تو عین قابل تصویره، هم توی منفعت، هم توی حق. مورد سوم دوستان حیازت است. گاهی حیازت باعث شرکته. مثل کجا؟ مثل اینکه یه دامی من و شما با همدیگه به نحو شراکتی یه دامی داریم، این دام رو با همدیگه بریم یه جا پهن کنیم، بعد آهو بیاد از اینجا رد بشه پاش گیر کنه توی این. خب هر دو با این دام یه آهو رو چکار کردیم؟ سید کردیم، البته به شرط که ممنوع نباشه، الان شلاق هم داره. عرض کنم اگر منع قانونی نداشته باشه که عرض کنم حکم شرعی روش بیاد، منع شرعی وجود نداشته باشه، اگر آزاد بود و ما یه آهو رو سید کردیم، این آهو میشه مال جفتمون. یعنی حیازت اشتراکی سبب ملکیت اشتراکی میشود، حیازت اشتراکی سبب ملکیت اشتراکی میشه. آخرش هم دوستان مخلوط شدنه، البته مخلوط شدن و مزج به شرطی که قابل جداسازی نباشه. 10 کیلو شکر من با 10 کیلو شکر شما قاطی شد، 10 کیلو برنج من با برنج شما قاطی شد، خب وقتی قاطی شد میشیم شریک دیگه، چاره ای نداریم، نمیتونیم که جدا کنیم، امکان جدا سازیش نیست. بله اگر امکان جدا سازی باشه، چه راحت باشه مثل سیب پرتقال بگید، چه سخت باشه مثل برنج و گندم، یا گندم مثلا فرض کنید سفید و سرخ، یا برنج مثلا سفید و سرخ، یا مثلا یه چیزی که دوناش ریز و درشته، میشه کاملا جدا کرد. خب اگر امکان جدا سازیش باشه شراکت اتفاق نمیفته، اما اگر امکان نداشته باشه شراکت اتفاق میفته. دقت کرده باشید دوستان در حیازت و مزج، ما دیگه هم نگفتیم تو عین هست، هم تو منفعت، هم توی حق. دقت میکنین؟ تو عینش مسلم، توی منفعت و حقش ایشون میفرماد نمیشه، مگر در یک مورد که احتمال داره ما بتونیم اونجا یه تصویری بکنیم. رسیدم رو عبارت براتون عرض میکنم، چون آخر ساعت یه ذکر مصیبت هم میخواد بشه، خیلی دیگه فرصت نمیکنم. آماده دارید؟ کتاب و شرکه. به فتح شین فکسر را و حکی فیها کسر شین فسکون را. شرکت به فتح شین و کسر را خونده میشه، البته حکایت شده در این کلمه کسر شین فسکون را شرکت. این مطلب اول. مطلب دوم، و سببها قد یکون و ارسان. دوستان بزرگوار، این که میگه سببش جدای از عقد شراکت که من یه پولی بذارم شما یه پولی بذاری به عقد شراکت با همدیگه شریک بشیم بریم تجارت کنیم تو سود و زیانش هم شریک باشیم، اون بعدن میاد وسط صفحه بعد شرکت الانان به بعد مال اون بحثه، اونو کار نگیرید الان. جدای از عقد شراکت میخوایم ببینیم دو نفر توی یک مال چجوری شریک میشن، چه اسبابی برای شراکت در یک مال وجود داره برای دو نفر. مثلا میگه و سببها قد یکون و ارسن لعین او منفعت او حق. ببینید به ارث که میرسه ممکن، میگه ممکنه ارث عین باشه، ممکنه ارث منفعت باشه، ممکنه ارث حق باشه. توضیح دادم ارث عین مثل خونه رو ارث ببرن، منفعت یعنی اجاره ای که باباشون انجام داده و الان منفعت اون اجاره مالشه ارث ببرن، یا حق شفعه و خیار و امثال اینا رو ارث ببرن. به ان یرسا مالن، به این که این دو نفر ارث ببرن یه مالی رو عینی رو، او منفعت دارن استاجرها مورثهم، منفعت خانه ای را که اجاره کرده از اون خونه رو پدرشون مورثشون همون کسی که ازش ارث بردن، یا عرض کنم حق شفعه و خیار رو. و عقدن، این عقد نه یعنی عقد شراکت، حتی اگر عقد بیع باشه، به انیشتر یا دارن، خودش میگه به این که این دو نفر با همدیگه بخرن یه خونه رو به عقد واحد. خب اگر دو نفر به عقد واحد پول بگذارن یه خونه رو بخرن با هم میشن شریک. او یشتری کل واحد منهما جزءا مشاء منها ولو علی التعاقب. دوستان ولو علی التعاقب یعنی ولو به عقد واحد نباشد، پی در پی باشه. این آقا عقد رو انجام داد رو سدنگ مشا، اون آقا هم توی زمان دیگری رو سدنگ دیگش مثلا عقد رو انجام داد، خب میشن شریک. او یستاجراها، یا اینکه این دو نفر اجاره کنن اون دار رو با هم دیگه. او یشتریا به خیار لهما، یا بخرن به واسطه خیاری که مال هر دوه. خب اگر خیار مال هر دوه طبیعتا تو اون حق شریک میشن، حق خیار. و حیازتن، دوستان بزرگوار، ارسن، عقدن، حیازتن، سه چهار سطر بعد مسجن، اینا عطف به هم دیگه است. قد یکون و ارسن و عقدن و حیازتن و مسجن. خب حیازت بعض مباهات باعث اشتراکه. حیازت اگر دفعتن باشه، دفعتن باشه یعنی چی؟ به انیشترکا فی نسب حبالتن، به این که شریک باشن در نصب یک دام تور. حالا یا تور رو انداختن توی رودخونه و دریا ماهی بگیرن، یا توری انداختن مثلا آهو رو صید کنن. و رمی سهم مثبت، و شریکن در رمی، این رمی رو عطف به نصب بکنید، شریکن این دو نفر در رمی پرتاب کردن تیری که مثبت است. عرض کنم خدمت شما، یعنی تیری که در واقع اصابت کرده. فیشترکان فی ملک سید، اون وقت تو ملک سید میشن شریک، چون هر دو با هم انگار حیازت کردن دیگه. ولو هاز کل واحد شیئا من المباح منفردن، اگر این آقا برای خودش یه آهو صید کرد، اون یکی دیگه یه آهوی دیگه صید کرد، ولو هاز کل واحد شیئا من المباح منفردن عن صاحبهی، یعنی جدای از رفیقش این کارو کرد، اختص کلون به ما هازهو، هر کدوم اختصاص پیدا میکنه به همون چیزی که حیازت کرده دیگه، اینجا شراکتی وجود نداره. البته لم یکن عمل کل واحدن به نیت الوکاله عن صاحبهی فی تملک نصف ما یهوزهو. یه لحظه حواست به من باشه، ببینید یه وقت هست من که آهو رو صید میکنم خودم صید کردم، اما وقتی دام رو پهن میکردم، وقتی تیر رو پرت میکردم، به نیت وکالت از خودم و شما، یعنی هم به نیت خودم هم وکالتن از شما، این رو حیازت کردم، صیدش کردم. طبیعتا وقتی نیت هر دو رو کردم آهو میشه مال هر دو. شما هم که تیر داشتی پرت میکردی یا دام پهن میکردی به نیت هر دومون این کارو کردی. خب اینجا هم اشتراک اتفاق میفته، شراکت اتفاق میفته. ولذا میگه اختص کلون به ما هازهو، اما الم یکن عمل و کل واحدن به نیت الوکاله عن صاحبه، اگر به نیت وکالت از رفیقش نباشه، فی تملک نصف ما یهوزهو، یعنی بگه آقا نصف اون چه من حیازت میکنم به نیت فلانی باشه. خب اگر اینجوری باشه که باز اشتراک هست، اما اگر اینجوری نباشه اختص کلون به ما هازهو. و الا اشترکا ایزن علی الاقوا، و الا یعنی اگر نیت وکالت کرده باشد اینجا علی الاقوا باز شریک میشن. فالحیازه قد تو جبال اشتراک مع التعاقب، پس حیازت میتونه دفعتا واحده نباشه ها، مع التعاقب باشه اما موجب اشتراک بشه. دوستان کجا تعاقب هست اما موجب اشتراکه؟ اونجایی که به نیت وکالت از رفیقش هم باشه. و قد لا توجب هو فی الدفع، یه وقتایی هم دفعتا واحده است اما موجب اشتراک نیست. میتونید مثال بزنید که دفعتا واحده باشه اما موجب اشتراک نباشه؟ مثل اونجایی که دوتاییمون وایسیم بگیم یک دو سه تیر رو پرت کنیم، خب من به یکی میزنم شما هم به یکی میزنی، دفعتا واحده سید کردیم اما اشتراکی در کار نیست، نه من به نیت شما عرض کنم تیر رو پرت کردم، نه شما به نیت من تیر رو پرت کردیم، من آهوی خودم رو سید کردم شما هم آهوی خودت رو. اینجا دفعه هست اما موجب اشتراک نیست. میخواد بگه که این که میگه فلحیازه قد توجب الاشتراک مع التعاقب قد لا توجب فی الدفعه، میخواد بگه دفعه و تعاقب به طور عام و کلی اثر نداره تو اشتراک. ممکنه دفعه باشه اشتراک نباشه، ممکنه دفعه نباشه اما اشتراک باشه. اینو تصویرش کرد برامون. و مزجن، مزجن هم عطفه به همون ارسن عقدن حیازتنه، مزجن لأحد مالی هما بالآخر، یکی از دو مال این دو نفر به دیگری مزج مخلوط بشه، البته به حیث لا یتمیز کل من هما عن الآخر، نشه هر کدوم را از دیگری جدا کرد، به ان یکونا متفقین جنسن و وصفن، به این که این دوتا متفق باشد جنسن و وصفن، یعنی مثل سیب پرتقال نباشه که بشه جداش کرد که جنس و وصفشون یکی نیست ها، مثل برنج و گندم نباشه که میشه جداشون کرد. فلوم تزجا به حیث یمکن و تمیز، حالا اگر دو چیز با هم قاطی بشن امکان جداسازیشون باشه، و این اثره ولو سخت باشه ها، مثل گندم با جو کلهنت به شعیر، اول همراء من الحنت به غیرها، یا مثلا گندم سرخ با یه گندم دیگه، گندم مثلا سفید، اول کبیرت الحب به صغیره، یا مثلا گندمی که دونه هاش درشته با گندمی که دونه هاش ریزه که میشه جداشون کرد، و نحو ذلک فلاشتراک، اینجا دیگه اشتراکی در کار نیست. آها اینا با هم دیگه قاطی میشن اختیارا قاطیشون کرده باشیم یا اتفاقا این اتفاق افتاده باشه فرق میکنه تو اشتراک؟ میگه نخیر، ولا فرق هنا بین وقوع این مز اختیارا و اتفاقا. و شرکه قد یکون و اینن ای فی اینن، یعنی شرکت گای اینه، یعنی در این شراکت اتفاق میفته، کما لو اتفق الاشتراک به احد الوجوه السابقه فی شیء من اعیان الاموال، و منفعتن گاهی تو منفعت، مثل اشتراک در منفعت خونه ها، کل اشتراک فی منفعت دارن استعجراها، هر دو اجارش کردن، او عبدن اوصی لهما به خدمته، یا یه عبدی رو آقای زید داشت میمرد ها، عبدش رو وصیت کرد که مال زید و عمرو با هم دیگه باشه، گفت زید و عمرو هر دو نیاز به عبد داره، این باشه مال جفتشون، عبدی که وصیت شده برای هر دو که خدمت بکنه به اون، عرض کنم اون دوتا. و حقن، و میتونه شراکت در حق باشه، مثل شفعه، حق شفعه، حق خیار، حق رحم، و هاذه الثلاثه، دقت کنید تمام شد ها، و هاذه الثلاثه، این ثلاثه یعنی چی؟ یعنی عین و منفعت و حق، تجری فی الاولین، اولین یعنی چی؟ یعنی از اون چارتایی که صفحه پیش گفتیم، ارسون بگید عقد، تو اون دوتا جاری میشه. اما الاخیران، اخیران یعنی حیازت و مزج، فلا یتحققان الا فی العین، اینا فقط تو عینه، فقط دوستان بعضیا امتزاج در منفعت رو یه جورایی خواستن تصویرش کنن. و یمکن فرض الامتزاج فی المنفعه، یه سطر دیگه، به ان یستعجر کل منهما دراهم للتزین بها. من 10 درهم اجاره کردم برای تزین. حالا فرض بکنید یه دستبندی من دارم، میشه درهم رو توش کار گذاشت و به عنوان زینت ازش استفاده کرد. اگر من 10 درهم رو برای تزین اجاره کردم، شما هم چه کار کردی؟ 10 درهم رو برای تزین اجاره کردی، بعد بچه من اومد این 10 درهم رو با اون 10 درهم قاطیش کرد، جوری که دیگه الان نمیدونیم این 10 درهم کدوم یکیه، اون 10 درهم کدوم یکیه، قاطی شده. به ان یستعجر کل منهما دراهم للتزین بها حیث نجوزه، البته به شرطی که ما اصل این اجاره رو صحیح بدانیم، چون این اجاره محل اختلافه که آیا درهم و دینار رو برای تزین امکانه اجاره کردنش هست یا نه. متمیزتن یعنی 10 درهم من جدا بود، مال شما هم جدا بود، سمم تزجد، بعد این 10 درهم با اون 10 درهم قاطی شد. به حیث لا تتمیز. اینجا دوستان منفعتی که این دراهم دارد، این 20 درهم داره، من و شما با همدیگه میشیم تو منفعت شریک. خود درهمها رو که اجاره کردیم سر موعدش باید برگردونیم به اون کسی که به ما اجاره داده، اون که اینش باید برگرده، تو منفعتش این مدت با همدیگه میشیم چی؟ میشیم شریک. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فرق نمی کنه، اون یه بحث دیگه است. حالا بعدا چه کار باید بکنیم اون یه بحث دیگه است. حالا هر کار میکنیم